با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی آخرین بخش مقدمه کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفان
ادامه و قسمت پایانی مقدمه جعفر مدرس صادقی بر سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ترجمه میرزا حبیب اصفهانی. در زبان میرزا حبیب از تمطراق الفاظ و قرابت معنی خبری نیست و نمیخواهد با عربی بافی و تشبیه سازی به کلامش رنگ و لعاب تصنعی بدهد. زبان او زبان ساده و از بند رسته است که به عمق شخصیت ها و به ریزترین جزئیات رسوخ می کند و همه چیز را به همان صورتی که هست و بدون اعوجاج و ریاکاری نشان می دهد. تصویرهای زنده و جانداری که از ملک و شعرا و حکیم باشی و سیاستمداران و ملاهای وابسته به دربار قاجار به دست داده بدون ملاحظه کاری و بدون تعارف است. او اهل مجامله و نان قرض دادن و نان به نرخ روز خوردن نیست. سیاست بازی هم نمی کند. او رمان نویس است و اساس کارش را بر مشاهده و واقع بینی گذاشته است، نه خیال بافی و قلم فرسایی. همه ملاهای داستان او وابسته به دربارند و در خدمت گذاری به استبداد قاجاری از ملک و شعراها و حکیم باشیها و نسخچی باشیها و معتمد و دولها و میرزاها عقب نمی مانند. بدبینی و بیزاری همگانی نسبت به جماعت شعرا و نسبت به این دسته از ملاهای وابسته از همین جا آب می خورد. هنوز عصر اسدآبادیها و تباتباییها که با مبارزه همگانی برای استقرار حکومت قانون هم صدا شدند در نرسیده است. هنوز عصر عارفها و عشقیها که شعر و شاعری را از زیر چتر دربار بیرون کشیدند در نرسیده است. زبان میرزا حبیب متکیست به فارسی کهن و دم دستترین منبع و پشتوانه کار او زبان سرراست و بیشیل پیله و دلنشین سعدیست در گلستان. تعلق خاطر او به این سلف بزرگوارش سبب شده است که بارها به یاد سعدی و حکایت‌های سعدی را در ترجمه‌اش زنده کند. یه فعل از جمله کم من سبب شده است که بارها یاد سعدی بیفتد و حکایت‌های سعدی را در ترجمه‌اش زنده کند و ابیاتی از سعدی به مناسبت‌های مختلف بیاورد. اما میرزا حبیب در حد حکایت نویسی و مقام نویسی در جا نزد. نثر فارسی پس از سعدی 600 سال بود که داشت رو به قهقرا می رفت و دیگر چیزی در چنته نداشت. میرزا حبیب نمی خواست سعدی دیگری باشد، چون که می دانست زبان فارسی 600 سال پس از سعدی سعدی دیگری لازم نداشت. میرزا حبیب با شناخت عمیقی که از سنت حکایت نویسی داشت، سنتی که به دست سعدی به نهایت ایجاز و کمال خود رسیده بود، به جاهای خیلی دورتری رفت و راه تازه‌ای برای زندگی بخشیدن به زبان فارسی پیدا کرد. او حکایت سنتی را که در جهت القای یک مفهوم انتزاعی و نتیجه‌گیری اخلاقی مشخص به فرم فروبسته و مهجور و خونسایی تبدیل شده بود باز کرد و اجزای آن را از هم گشود تا راه را برای داستان سرایی هموار کند. میرزا حبیب میدانست که فقط با اتکا به پشتوانه فارسی کهن و حکایت نویسی و بدون بهره گرفتن از زبان زنده گفتار زمانه نمیتوان چاره‌ای برای رهایی از دست میرزا مهدی خانها و مقلدان او و مقلدان تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف پیدا کرد. زبان فارسی که 900 سال پیش از آن در مهد دربار سامانی و با حمایت دولت مردان آن زمان رسمیت یافت و به همین دلیل به فارسی دری شهرت گرفت، همکنون به دست دولت مردان فاسد زمانه و منشیان متملق و بیمایه وابسته به دربار قاجار به تباهی و ابتری کشیده می شد و می رفت تا به کلی در لابلای نسخه های خطی پوسیده و تار عنکبوت بسته کتابخانه ها مدفون شود و به تاریخ بپیوندد. در آخرین سالهای قرن 19 میلادی و در زمانه‌ای که تازه ملت ایران سر از پیله 2000 سالش به در آورده بود تا ببیند که در جهان چه می‌گذرد و اولین جرقه‌های بیداری پشت استبداد قاجاری را به لرزه در می‌آورد، زبان فارسی هم به دست یکی از بهترین فرزندان این مرز و بوم از زیر سیطره منشیان وابسته به دربار و ادیبان تنکمایه متظاهر قلمب سلمب نویس در می آمد تا خودش را برای تجربه های جدید مهیا کند و قابلیت های خودش را در قالب های جدیدی که در ادبیات ما سابقه ای نداشت نشان بدهد. میرزا حبیب یک زبان الکن به بن‌بست رسیده دست و پا بسته را که در حد اعلا فقط به درد حکایت نویسی و انشا نویسی می خورد به یک زبان زنده داستانگو بدل کرد و با تسلطی که بر زبان گفتار زمانش داشت و با پیوند زدن این زبان به زبان نوشتار 900 ساله فارسی به همنهادی رسید که در قالب رمان به خوبی جا می افتاد و جواب می داد. زبان میرزا حبیب یک زبان تصویری است که در توصیف صحنه‌ها و تجسم شخصیت‌ها چیزی کم نمی‌آورد و حق مطلب را ادا می‌کند و با به کار بردن لحن‌های مختلف و با تنوع و انعطافی که به لحن روایتش می‌دهد، خواننده‌اش را سخت درگیر متن می‌کند. تفاوت لحن آدم‌ها در نقل گفتگوهای مستقیم خلق و خوی آنها را نشان می‌دهد و زیر هم نوشتن گفتگوهای مستقیم به صورت نمایش نامه‌ای تأکیدی است بر نمایش تمام جزئیات، گویا نگران است که مبادا چیزی از چشم خواننده بیفتد و آنچه را که در داستان جریان دارد نبیند. سعی می‌کند به جای تعریف کردن همه چیز را نشان بدهد. زبان به نهایت سادگی می‌رسد و با مایه گرفتن از اصطلاحات زنده غیر رسمی کوچه‌ها لحنی سرراست و خودمانی پیدا می کند و فعلها گاهی به پیروی از زبان گفتار به اول جمله می آیند، گاهی به پیروی از سنت نقالی مکسی در روال روایتش ایجاد می کند و پرده ها را کنار می زند تا با خواننده سخن بگوید. با مخاطبش احساس صمیمیت می کند و او را از خودش می داند و دلش نمی خواهد که به هیچ وجه با پرگویی و روده درازی او را از دست خودش برنجاند. یک بار یک قصه فرعی را که ربطی به اصل ماجرا ندارد کوتاه می کند تا خواننده دچار ملال نشود و بار دیگر به قصه فرعی دیگری آب و تاب می دهد تا از خواننده رفع دلتنگی کند و او را از اندوه و ملال رهایی دهد و در پایان قصه می گوید که تازه این قصه را کوتاه گرفته است و اگر می‌خواست شاخ و برگش بدهد خیلی دراز می‌شد و بیم آن بود که کتاب حاجی بابا 70 من کاغذ شود. و بعد می‌گوید قصه چنان که قصه خوانان و قصه شنوان دقت کرده‌اند باید دراز باشد، اما موجب ملال نشود، بلکه هر چه بیشتر پیشتر رود نشنونده را مشتاق‌تر سازد. کتاب حاجی بابا چون این کتابی است، این همان رمانی است که 100 سال پیش در کرمان به دست فیلات و دوستان ایرانیش افتاد، اولین رمانی که به زبان فارسی و به دست یک ایرانی نوشته شد. جا دارد که ما هم با خواندن این اولین رمان فارسی به خود ببالیم و به فیلات و به آن دوستان ایرانیش درود و مرحبا بفرستیم. جعفر مدرس صادقی. در حواشی مقدمه یادداشتایی هست و اشاراتی به منابعی که استفاده کرده آقای مدرس صادقی برای نوشتن این مقدمه و به هر حال اینا رو خواننده ها میتونن ببینند. پیش از شروع متن که یک سپاسگزاری هست که تشکر کرده از آقای قاسم هاشمی نژاد، دوستی که اون عکس نسخه دست نوشته میرزا حبیب رو در اختیارش گذاشته و همچنین از کتابخونه هایی که اون نسخه های مجتبی مینوی و دیگران رو یا اون نسخه فیلات رو که از آقای محمد روشن به امانت گرفته و بعدم چند توضیح دیگری داده و یک صفحه هم از دست نوشته میرزا حبیب رو آورده. منتها قبل از اون یک صفحه یادآوری هست که در این حال که پیداست برای اینکه به مانع بر نخوره این کتاب در ایران نوشته شده، ولی خیلی هوشیارانه و به درستی این یاد داشته است. اینم بخونم و که دیگه حاجی بابا رو پروندهشو ببندیم. آقای رحیمی
فرشونم
یادآوری: قضاوت منصفانه و خالی از تعصب و پیش داوری درباره هر اثری فقط در صورتی میسر است که آن را در بستر شرایط تاریخی و اجتماعی خاص خود آن اثر بسنجیم و اوضاع و احوالی را که منجر به خلق آن اثر شده است در نظر بگیریم. بخش اعظم سوء تفاهم‌هایی که از جانب روشنفکران و منتقدان معاصر ما درباره ترجمه میرزا حبیب اصفهانی به وجود آمد، ناشی از نادیده گرفتن این شرایط است و تحریف‌ها و اعمال سلیقه‌ها و حذف‌هایی که چاپ‌های متعدد این اثر کلاسیک را مخدوش کرده‌اند از عوارض طبیعی این سوء تفاهم‌ها و بی‌انصافی‌هاست. این کتاب حاصل کار نویسنده ای است که در سیاه‌ترین سال‌های استبداد ناصرالدین شاهی از وطن رانده شد و در تمام سال‌های تبعید دغدغه‌ای بجز احیای زبان فارسی و بیرون کشیدن آن از زیر قیمومیت ادیبان وابسته به دربار قاجاری نداشت. حاجی بابای میرزا حبیب که انتشار اولین چاپ آن مصادف بود با اوج جنبش مردمی در ایران و مبارزه برای استقرار حکومت قانون و مشروطیت، تصویر روشن و دقیقی از دوران سیاه فتح‌علی‌شاه به دست می‌دهد. درویشی که راوی را به خرقه پوشیدن ترغیب می‌کند، قلندری با گیسوان تا به شانه ریزان، منتشای هزار دانه و کشکول و تسبیح هزار دانه، با آن همه آرایش و پیرایه فقط در پی فریب مردمان سست مایه است و به گفته خودش در سایه ضعف نفس و سستی اعتقاد مردم زمانش زندگی می کند. اظهار نظرهایی که از قول آدمهای این داستان درباره بعضی از روحانیون آن زمان نقل شده است، بازتابی از واکنش طبیعی عوامانه در برابر آن دست از روحانیونی است که در وابستگی و سرسپردگیشان به دستگاه استبدادی قاجاری و شخص فتح‌علی‌شاه هیچ شک و شبه تردیدی وجود نداشت و اظهار نظرهای تعصب‌آمیزی که از قول بعضی از آدمهای این داستان درباره پیروان مذاهب دیگر نقل شده است، ناشی از تعلیمات تفرق افکنانه و مغرضانه همین دسته از روحانیون وابسته به دربار است. حساب این دسته از روحانیون وابسته به دربار قاجاری را که از هیچ تلاشی برای تحکیم پایه‌های قدرت استبدادی و مشروعیت بخشیدن به این قدرت فروگذار نمی‌کردند، باید با روحانیون مستقل مبارزی که علمدار مقابله با قدرت‌های استبدادی شدند و در جنبش مشروطیت نقش فعال و تعیین کننده‌ای به عهده گرفتند به کلی جدا کرد. همین آگاهی ملی و بیزاری همگانی نسبت به همه عوامل وابسته به کانون قدرت‌های استبدادی که نمونه‌هایی از آن را در این کتاب می‌بینیم، زمینه‌ساز تحولاتی بود که بعدها اتفاق افتاد. کتاب حاجی بابای سرگذشت حاجی بابای اصفهانی غیر از این مقدمه ها و یه سری تصویرهای سیاسفیدی هم که داره، یک واژه نامه‌ای در پایان داره که لغت‌ها و واژه‌های دشوار رو تعریف کرده، معنی کرده، و خوبیش هم اینه که اون صفحه‌ای که این لغت‌ها درش هست اونها رو یادداشت کرده برای کسایی که میخوان استفاده کنن. همچنین یک نامه داره آدم‌هایی که هستن و یک اصطلاحات رو هم، اون چه اصطلاح هست در زبان فارسی که در این متن اومده، باز به ترتیب حروف الف با در پایان آورده و اینها جز چیزایی که به هر حال کتاب رو، یک کتاب 434 صفحه‌ای رو خیلی با ارزش میکنه. به هر حال دست آقای جعفر مدرس صادقی، داستان نویس و رمان نویس، که کارهایی هم در زمینه ویرایش متون قدیمی کرده، دست درد نکنه. و ممنون از همه دوستانی که گوش دادند این داستان رو. برای فردا به بعد آقای رحیمی، من فکر کردم که این کتاب خانم پروین بختیار نژاد رو که گفتم از فعالان جنبش زنان و از روزنامه نگاران ایران هست که گویا اینطور که من خبر دارم در استکهلم ایشون به سر میبره، بعد از این ماجراها از ایران اومده، و این کتاب هم کتاب با اینکه کوچیک و خیلی مختصریه، ولی همونجوری که معرفی کردم در هفته گذشته، بسیار کتاب با ارزشی به نظر من، به خاطر اینکه یک معضل مهم اجتماعی ما رو که هنوز هم وجود داره مطرح میکنه، چند گفتگو با اهل مثلا فن داره، روانشناس و جامعه شناس و کسایی که فقه و اینها میدونن، و یه بررسی در مورد اینکه چه استانهایی و چه شهرهایی این قضیه قطره‌های ناموسی که ناشی از تعصب‌های قومی قبیله‌ای و البته مذهبی هست درش اتفاق می‌افته. اینو از فردا شروع می‌کنیم. فکر می‌کنم شاید 3 یا 4 روز بیشتر طول نکشه. در وقت باقی مانده امروز خدمت شما و دوستان عزیز بگم که بعد از معرفی کتاب آقای محمد امینی، سوداگری با تاریخ، که جلد یکمش منتشر شده شرکت کتاب در آمریکا به شکل خیلی حرفه‌ای و ترتمیزی با جلد اعلا منتشر کرده و پاسخی است به آسیب شناسی یک شکست، کتاب آقای علی میرفتروس، این کتاب رو من شروع کردم به خوندن، تقریبا به نیمه های کتاب رسیدم، کار فوق‌العاده با ارزشی هست و خیلی از دوستان تماس می‌گرفتن و می‌خواستن که ما شروع کنیم به خوندن این کتاب در همین برنامه کتابخوانی. حالا ببینیم که چطور میشه، و به خصوص که خبر شدم آقای محمد امینی گویا قراره که تشریف بیارن به این شهر و یک جلسه سخنرانی هم داشته باشن. این چند دقیقه باقی مونده رو اگر اجازه بدید، من این یادداشتی رو که آقای امینی بر این کتاب نوشته و یادداشتی در انگیزه نوشتن این کتاب هست، بخونم که از وقت اونم استفاده کنم.
ببخشید آقای زراعتی، فرمودید که اون کتابی که فردا میخواد بخونین اسمش از قطعه‌های ناموسی دیگه، ولی
من اسم دقیقش رو با مشخصات بسیار اسم فرعی هم داره. اینها رو براتون ایمیل میکنم که فردا خواستید اعلام بکنید. بله، قطعه‌های ناموسی اسم کلیش، یه عنوان دیگه هم داره، الان کتاب در دستم نیست.
بله بله،
خانم پروین بختیار نژاد.
بله.
زننگ و بد نتوان رست تا خرد باقیست، که جامعه از کف هوشیار مشکل است رو بود. کمال خوجندی. هنگامی که نخستین بار یکی دو سال پیش آسیب شناسی یک شکست آقای میرفتروس به دستم رسید و بخشهایی از آن را خواندم، نوشته ایشان را چنان نااستوار، پراکنده و سرشار از ناراستی ها یافتم که گمان نمی کردم نیازمند پاسخی باشد. باور می داشتم که در کوتاه زمانی نااستواری و نادرستی های آمده در این نوشتار از سوی دیگران بررسی خواهد شد، و امیدوار بودم که نویسنده با پی بردن به نادرستی های کتابش در چاپ های دیگر و یا در نوشتاری به بازبینی آنچه گفته است بپردازد. افزون بر این که نمی خواستم سخنانی را که دیگران درباره انگیزه آقای میرفتروس در نوشتن آسیب شناسی یک شکست می گفتند و یا می نوشتند بپذیرم. نوشته های ارزنده‌ای هم در تارنماهای مجازی در نقد کتاب ایشان به چاپ رسیده بود که گمان می‌کردم نویسنده آسیب شناسی یک شکست نقد آن نویسندگان را آویزه گوش سازد و کژداوری‌های خیش را راست گرداند و مرا از پاسخگویی برهاند. در گفتگوهایی هم که گاه و بیگاه با تنی چند از دوستان بادانشی که هوادار پادشاهی در ایران هستند داشتم، نمونه هایی از نادرستی ها و کینه‌ورزی های بی پایه آسیب شناسی یک شکست را به آنان یادآور شدم. با آنها نیز کم یا بیش بر این باور بودند که نویسنده بی بار و بنه به سفر رفته است. این را هم باز به همان دوستان گفتم که با کوشش در ویران ساختن سیمای یکی از پاکترین سیاستمداران تاریخ ایران نمیتوان به پشتیبانی از میراث خاندان پهلوی پرداخت. این گذشت و یکی دوباری هم در گفتگوهای رادیویی هفتگی که با دوست ارجمندم روزنامه‌نگار و نویسنده پردانش و آزاداندیش آقای حسین مهری دارم، به پرسش‌های ایشان پیرامون داوری‌های آقای میرفتروس پاسخ دادم. به دوستانی هم که بارها از من می‌خواستند که پاسخی شایسته به این نوشته دراز پریشان گویانه و پر از نادرستی و ناراستی بنویسم، یادآور شدم که نیمه کاره پژوهش‌های بسیاری را در دست دارم که باید به انجام رسانم و زمان برای نوشتن پاسخی که شایسته خواندن باشد ندارم. هنوز هم گمان نمی‌کردم که نوشته آقای میرفتروس در خور پاسخ باشد. راستی را پیش خود می اندیشیدم که پس از این همه سال جستجوی آزادی و کوشش برای دستیابی به دانش و دانستنی های نو، کتاب بیمایه ی آقای میرفتروس خود به خود به کنار خواهد رفت و بخشی از گنجینه متاب نویسی در ایران خواهد شد. در پانویس در توضیح متاب آقای امینی نوشته که از کودکی که سخت شیفته خواندن بودم می دانستم که شادروان پدرم نصرت الله امینی در انبوه کتاب هایی که در هر گوشه خانه می بود بخشی از یک قفسه را هم متاب خانه می خواند. فرهنگ دوستان فرهیخته‌ای که خانه ما بخشی از گذر هفتگیشان بود، فرازهایی از این گونه متاب ها را می خواندند و می خندیدند. من هم از همان دوران دریافتم که در کنار کار ارزنده اما بی درآمد کتاب نویسی، کارگاه پولساز متاب نویسی هم برقرار و پر رونق است. شوربختا که نادرست می اندیشیدم و بیش از اندازه به روشن اندیشی برخی از هممیهنانم باورمند شده بودم. دیری نپایید که دریافتم آسیب شناسی یک شکست لعول الحمد بازگشت پرکینه ترین پاسداران پلشتی های سالهای پیش از انقلاب شده و داوری های بیپایه نویسنده چونان قند پارسی توتیان خودکام آواز را شکر شکن ساخته و مریدان کمدانش و پیورز را بران داشته که به سبک و رسم یک کلمه کوبان بر سر مستشاران بر سر مستشار و دوله نوشته ایشان را هم مانند سندی که به گفتگوها پایان داده و راستی را از بند دروغ رسته بر سر هر کسی بکوبند که جربزه پرسشی و نشانه ای از خرد در او باشد. از این رو بود که ناخواسته به نوشتن پاسخی به آسیب شناسی یک شکست پرداختم، به این امید که دیگران که دانش و آگاهیشان پیرامون این دوره تاریخی ایران از من ژرف‌تر و فراخ‌تر است، با بازبینی های سنجیده تری به بررسی این دوران بنشینند و جدا از پاسخدهی به این و آن، ناروشنی های یکی از برجسته ترین دوران های تاریخ مدرن ایران را برای نسل های امروز و فردا روشن سازند. این را هم بیافزایم که اگرچه در چند سال گذشته نوشتار و کتاب های ستودنی و در خور خواندن در ایران و خارج از کشور به چاپ رسیده و پاره ای از اسناد هم گردآوری و چاپ شده، شوربختا که این دوره تاریخ ایران به دلیل نزدیکی با دوران ما و سود و زیانهایی که بازیگران سیاست امروز ایران در پیامد ارزیابی از آن دارند همچنان ناروشن و مورد گفتگو است. خب یه چند صفحه از مقدمه باقی مونده ولی وقتمون کافی نیست. به هر حال در مورد اینکه حالا این کتاب رو بخونیم، اولا باید اجازهش رو از آقای محمد امینی بگیریم، حالا شاید ایشون موافق نباشه، که کتابش خونده بشه و بعد هم بذاریم برای یک فرصت مختزی. فقط کوتاه دوباره بگم که زحمتی که آقای امینی کشیده واقعا فوق‌العاده است، یعنی رجوع کرده به تمام روزنامه‌های اون زمان، گزارش‌های تورنویسی شده مجلس در اون سالها، به تمام اسنادی که منتشر شده از طرف سیا یا انگلیسی‌ها، حالا چه متن اصلی که به انگلیسی بوده و چه ترجمه‌هایی که شده، و کتاب‌های متعددی رو هم این برگ زده، ورق زده و نمونه ها رو در پایان آورده و خیلی زحمت کشیده و خیلی هم با مستدل و منطقی به نکته هایی که در کتاب آسیب شناسی یک شکست اومده پاسخ گفته. ولی باز نکته رو یه بار دیگه بگم، متاسفانه چون خیلی هم علاقه داشته آقای امینی به مصدق و هم از این کار خیلی عصبی شده، پایان هر فصل بالاخره خودش رو ناچار دیده که یک نیشی یا یک دشنام ادبی بده. البته فکر میکنم خواننده وقتی کتاب میخونه خودش دیگه اظهار نظر میکنه و قضاوت میکنه، نیازی به اینها نبود، ولی خب اونم باز سلیقه نویسنده است. من وقت شما رو نگیرم آقای رحیمی، تا فردا که شروع کنیم به خوندن کتاب قتل‌های ناموس.
بسیار بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم، روز همگی بخیر.
خواهش میکنم.